قدم زنان روانم، همیشه در مسیر تو، بدون تو کجا رود کسی که شد اسیر تو.
هر آن چه در اتاق هست و نیز گوش می شود، به گوش جان که می رسد صدای چون حریر تو.
قرار آسمانیم، به خانه می کشانیم، پر از خلوت من است حضور بی نظیر تو.
قرار آسمانیم، به خانه می کشانیم، پر از خلوت من است حضور بی نظیر تو.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر و ناصر و معین. الهی به امید تو یا رب العالمین. داشتم نگاه می کردم کتاب مثنوی معنوی جناب مولوی رو، یه داستان زیبایی رو آورده بودن و گفتم برای شما عزیزان نقل کنم. اونجا میگن که یه شخصیت عظیمی، یه شخصیتی بود که خیلی ثروت بزرگی جمع کرده بود و قرار بود برای خودش یک کاخی بزنه و ساختمان خیلی بزرگی درست کنه. کار کرده بود، عمری زحمت کشیده بود، شب و روز به خودش خستگی داده بود تا اینکه این ثروت رو جمع کرده بود و بعد از مدتی رفته بود در یک زمینی این کاخ رو ساخته بود و خیلی کاخ زیبا و عظیم الجثه‌ای بود، خیلی بزرگ و مجلل بود این کاخ. اون زمانی که فرا رسیده بود که اساس کشی کنه و لوازم خودش رو منتقل کنه به این کاخ، دیدش که یه سری افراد اومدن جلوش رو گرفتن. نگاه کردید ماموران حکومتی هستن و گفتن که شما این کار رو نباید انجام بدید. علتش رو پرسید، گفت چرا؟ من زحمت کشیدم، بیش از 30 سال عمر کردم و در این 30 سال عمر خودم تمام زحمات رو کشیدم تا اینکه بتونم این کاخ رو بسازم و الان حق منه که برم در مال خودم و در ملک خودم سکونت داشته باشم. گفتن که درسته، خیلی زحمت کشیدی، اما اشتباه گرفتی. این زمینی که تو در اون کاخ ساختی زمین دیگران بوده و زمین تو این زمین کناری هست و بهش دست نزدی، تو اشتباه کردی و حواست نبوده. خیلی عصبانی شد و اونجا بود که ماموران حکومتی این زمین رو ازش گرفتن و هر کاری که انجام داده بود در این 30 سال انگار بیهوده بود. جناب مولوی میگه که کار ما هم شاید مساق همین شخصیتی باشه که عمری زحمت کشیده و سرمایه گذاری کرده در یک جای دیگری که مال او نبوده و حق او نبوده. خدا وقتی ما را خلق کرد گفتش که برید که سعادتمند بشید، برید که به خودتون برسید و به روحتون برسید و روحتون رو ارتقا بدید و بشید پیرو کسانی که انسان کامل هستن. و ما شاید اشتباهاً داریم فقط به جسم خودمون میرسیم و جسم خودمون رو فربه میکنیم و نگاهی به روحمون نداریم و یک زمانی شاید شیپور مرگ دمیده بشه و بگیم که ای وای اشتباه بود و ما فکر میکردیم که باید به این جسم میرسیدیم در حالی که حقیقت و اصل روح ما بوده. وقتی به قرآن هم نگاه میکنیم ببینیم تمام زحمات ما در این دنیاست و هم و غممون اینه که فقط دنیا رو آباد کنیم. قرآن میفرماید متاع قلیل، دنیا یک سرمایه خیلی کوچکی هست، والآخرت خیر لمن اتقا، اما اصل و اساس آخرته، اصل و اساس سرای دیگر است که ما از او غافلیم. امروز هم وقتی دعای روز امروز ماه رمضان را میخوانیم اینجوری واسه ما اومده که اللهم وفقنی فیه لتقا و صحبت الابرار، خدایا به ما این توفیق رو بده که تقوا داشته باشیم، این توفیق رو بده که با بندگان صالحت همنشین باشیم. اینجوری نباشه که فقط به دنیای خودمون برسیم، اینجوری نباشه که تمام هم و غممون این باشه که فقط دنیا رو آباد کنیم. بارها گفته شده که دنیا به خودی خود بد نیست، اما اینکه هدف رو فقط دنیا قرار بدیم اشتباهه. لذا جناب مولوی می‌فرمایند در زمین مردمان خانه مکن، در زمین مردمان خانه مکن، کار خود کن، کار بیگانه مکن. انشاءالله که توی ماه رمضان یاد بگیریم که هدفمون یه جای دیگه است و باید روحمون رو تقویت کنیم و روانمون رو تقویت کنیم برای رسیدن به خداوند و همنشینی با خدا. انشاءالله که در این ماه مبارک رمضان بتونیم که یکم به خودمون برسیم و با خودمون خلوت کنیم و تو این شبهای ماه مبارک رمضان که شاید همه خواب باشن ما با خودمون بیدار باشیم و یکم خودمون رو محاسبه کنیم و انشاءالله که بتونیم زندگی سعادتمندی داشته باشیم. ضیافت آسمانی است و در سر این سفره شما بینندگان عزیز و مهمانان خاص خدا نشستید. انشالله که عاقبت به خیر باشید و خیلی خیلی خوش آمدید به ضیافت آسمانی الهی.
بمن اینا لین نجات و ولا تستطاع الا به لالذی احسن استغنا عن عونک و رحمتک بلا الذي أساء واجترأ عليك ولم يرزك خرجا عن قدرتك يا رب
سلام و عرض ادب خدمت شما بینندگان و همراهان گرامی شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. امیدوارم که این 13 روز از ماه مبارک رمضان رو به خوبی خوب طاعت و بندگی خدا رو انجام داده باشید انشالله و به ندای اوامر الهی لبه گفته باشید. از علامه حسنزاده پرسیدن، یه چند تا جوان دور علامه حسنزاده جمع بودن و گفتن یه نصیحتی کنید ما رو و ایشون فرمودن که سعی کنید با نامحرم ارتباط نداشته باشید، چه مرد و چه زن. سوال پرسیدن که خب با زن نامحرم خب امکان داره که ارتباط نداشته باشیم، درسته، اما با مرد که دیگه نامحرم نیستن، همه محرم هم به هم دیگه. ایشون فهمودن که هر کسی که با خدا ارتباط نداشته باشه نامحرمه، چه مرد باشه چه زن باشه. انشالله که فقط ارتباطتون الهی باشه و ارتباط شما و سیگنالتون فقط و فقط به خدا وصل باشه، که انشالله امید میره که سعادتمند باشیم و جز کسانی باشیم که با امام حسن مجتبی علیه السلام هم نشین بشیم انشالله. خب بخش ویژه ضیافت آسمانی بخش احکام هست و سوالات شما عزیزان قرار از حاجی فقیهی عزیز بپرسیم. قبلش اگر شما سوالی داشته باشید میتونید خودتون به صورت مستقیم با حاجی فقیهی ارتباط بگیرید و سوالات خودتون رو از حاجی فقیهی عزیز بپرسید. حاج آقا سلام علیکم، وقتتون بخیر.
سلام علیکم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لا سیما بقیت الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم اجمعین. سلام بر همه بینندگان عزیز محترم شبکه جهانی حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه الشریف در آستانه ولادت با سعادت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام کریم اهل بیت هستیم. من امروز یه روایتی از اون بزرگوار خدمت عزیزان عرض کنم. حضرت فرمودن که به یکی از فرزندانشون که لا تواخ احدن حتی تعرف موارده و مصادره، اگه خواستی با یکی رفیق بشی اول خوب بشنسش، بعد برو باش رفیق بشو. خب چجوری بشنسمش؟ حضرت فرمود که ببین اگه آدمیه که در واقع اگه کار اشتباهی انجام دادی تو رو میبخشه، از اشتباهاتت میگذره، باش رفیق شو. این یک. دوم فرمود ببین اگر در موقعی که گرفتار میشی به سختی میفتی میاد خلاصه در کنارت، میاد بگه خب منم در سختی با شما شریک هستم، بیام کمکت کنم، باش رفیق شو. دو نکته اساسی رو حضرت می فرمایند در این روایت شریفه. می فرمون اگه خواستی با کسی رفیق بشی اول امتحانش کن، بعد ببین چجوریه. اون دو نکته اساسی اینه. یک اینکه در واقع ببین آیا این شخص در موقعی که یه خطایی از شما سر بزنه گذشت داره یا نه. دوم اینکه اگه شما به گرفتاری سختی آوردی کمک کار شما هست یا نه. اگه این دو تا صفت را داشت باش رفیق شو و الا به درد رفاقت نمیخوره.
در واقع رفیق اصلی میشه بگیم خود خدا باشه دیگه، یا رفیق من لا رفیق لا.
بله.
انشالله که رفاقتمون با خدا انشالله پایدار باشه و انشالله بتونیم کمال استفاده رو از ماه مبارک رمضان ببریم. باز رو اگر اجازه بفرمایید سوالات شهریه بینندگان عزیز رو بپرسیم از خدمت شما.
خدمت شما هستیم، بفرمایید.
اولین سلام، اولین سوال اینه، گفتن با سلام، چند سال وسواس دارم و خیلی دارو مصرف کردم ولی نتیجه نگرفتم، الان با چی کار کنم؟
عزیزان ببینید این برنامه وسواس یه جنبه جنبه خب پزشکی و روانشناسی داره که باید گاهی به پزشک های متخصص روان و اعصاب باید مراجعه کنن، روان و اعصاب که اونها راه حل. یه مرحلش هم اینه که باید به بعضی از متخصصین روانشناسی، متخصص روانشناسی بعضی هاشون هستن در خصوص وسواس کارهای انجام دادن، به اونها باید مراجعه کنن. ولی از نظر شرعی ببینید اگر ما اون چه که در واقع وظیفه شرعی هست یه نفر مورد اعتماد بهش گفتیم، در واقع او حرف زد ما حرف او را قبول کردیم، بدونیم راحت میشیم. من نمونه هایی داشتم از شاید که یه شخصی بود یه بار مرتبی نمازش رو تکرار میکرد، یه بار با من مطرح کرد، بهش گفتم فلانی خدا از من و شما یه نماز بیشتر نخواست، یکی بخون تموم، دیگه درست درست بشه، باطل از باطل بشه، برکن برو. چند وقت بعدش من گفت فلانی راحت شدن، منتها حرف ما رو گوش داد. این مهمه که ببینید به یه نفری در واقع مراجعه کنن و بگن آقا من مشکلم تو وسواس اینه، هرچه اون آقا گفت بگن چشم، نه اینکه دو مرتبه خودشونم در واقع بخوان بهش چیزی چیکار کنن، اضافه کنن. اینکه اضافه کنن یه نمونه دیگه بد نیست برای حالا این بیننده ی عزیز عرض کنیم. یه وقتی توی یکی از دانشگاه ها من رفته بودم، بعد یه دانشجوی اومد همین گرفتاری وسواس داشت، بهش من یه مطلبی گفتم راهنماییش کردم. دو سال بعد من دوباره همون دانشگاه رفتم، یادم میدم اون دانشجوی اومد و خلاصه خیلی از ما تشکر، اینو من یادم نبود دو سال پیش آخه. بعد گفت که، گفتم بر چی تشکر؟ گفت از دو سال پیش شما اومدی اینجا، من شما به شما مسئله ما گفتم، راهنمایی کردی، عمل کردم، راحت شدم. اساسش اینه که اگه آدم یک نفر رو مورد اطمینانش بود، یه حرفی بهش زد، گفت آقا بگو نماز من باطل باشه، مشکل نداره، بگو چشم، این آقا گفته باطل باشه. آقا بخوام بگم چیزا پاکه، نمیتونم بگم پاکه، به من گفتن آقا بگو اینا نجسه، تو با نجس برو جلو، اصلا نجسه برای تو، من با نجس اشکال نداره، رفتار کنی همینو بپذیره، نگه ای من به دلم نمیچسبه. بهش میگن آقا غسل تو 5 دقیقه ای انجام بده، تو میگی باطله، بگو باطله، من خواهم اصلا با غسل باطل نماز بخونم، بگو باطله، حرف اینو بپذیره. آقا این وضو رو 1 دقیقه ای بگیر، میگی باطله، بگو باطله، من خواهم اصلا با وضو باطل نماز بخونم. اگه اینجوری رفتار کرد و حرف یک نفر رو توی این موضوعات گوش کرد، حتما این مشکلش حل میشه انشاءالله.
در واقع باید اراده داشته باشه دیگه، اگر اراده خودش نکنه و صرفا دنبال این باشه که سوال فقط بپرسه، این که فرض نمیشه.
اراده کنه و عین همون که گفتن رو عمل کنه، نه اینکه خودش باز بخواد چیز بهش اضافه کنه بعد بگه نه این شکلی نمیشه و حالا این کار بکنم به دلم بچسبه و از این صحبت‌ها دیگه کنارش نباشه.
خیلی ممنون، متشکر. سوال بعدی گفتن که اگر شخصی در وقت سحر به خاطر تنگی وقت تیمم بدل از غسل انجام بده و بعد بخوابه، ولی خب این دم افطار بیدار بشه، آیا روزش به خاطر غسل نکردن باطله یا نه؟
اگر در واقع تیمم در آخر وقت بوده که وظیفش تیمم بوده، هیچ اشکالی دیگه نداره و روزش صحیحه با تیمم بعد.
این دیگه در واقع یعنی حتی برای نمازش هم باید حتما غسل میکرد، ولی حالا خواب مونده.
فعلا خواب مونده، چون خواب مونده وظیفه ای نداره. بله.
نمیشه پس با همون تیمم بعد از غسل نماز صبحشو بخونه؟
نه، اگه تیمم بعد از غسل کرد، بعد از اینکه اذان صبح گفتن حتما باید بره غسل کنه، ولی فرض نه که این خوابش برده بود یه بیدار نشده، مشکل نداره، بعدن هر موقع بیدار شد غسلش انجام میده و نمازش هم اگر قضا شده قضاشو میخونه.
بعضیا خب جوان هستن و توی خانواده هستن که خب پدر مادرشون هست، خواهرشون هست، برادرشون هست، خجالت میکشن که برن غسل انجام بدن. آیا این خجالت کشیدن این دلیل و موجه هستش که خب بگن عیب نداره ما تیمم کنیم و بعدن میریم غسل کنیم در طول روز؟
ببینید خجالت یه بخششه که خب باید بگن در دین حیایی نیست، خب بالاخره یه چیزیه که همه دارن، چیز شخصی خاصی نیست که برای همه پیش میاد، این یکی برای خودشون اینو بفهمونن، به خودشون بقبولونن که این چیز مال مخصوص ما نیست. ولی گاهی آدم فرض بگی خونه بعضی غریبه ها رفته، یعنی بعضی نه پدر و مادرش، فرض بگی مثال خونه خالش رفته، خونه نمیدونم عمو رفته، یه خونه یه کسانی که یه مقداری بالاخره فاصله اونجا ممکنه واقعا خجالتش واقعا جایگاه داشته باشه با این حرفا، اونجا اگر تیمم کرد روزش با تیمم صحیحه، ولی برای نماز باید برش کنه غسل کنه و نمازش رو با غسل بخونه.
خیلی ممنون، متشکر. سوال بعدی گفتن که بعضن توی حالا گردن یا روی بازوها هرز میبندن یا اسامه مقدسی حالا مثل گردنبند و اینها هستش، اینها رو حتما باید موقع دستشویی رفتن حتما ما در بیاریم یا موقعی که قرار مثلا بعضن متعلق هستن و هم بستر میشن با خانمشون اینو باید حتما در بیارن یا نه؟
ببینید اینها اگر پوشیده باشد و نمایان نباشه اشکالی نداره، آدم حالا تو فرض بگی پارچه‌ای رمونن پیچیدن یا در واقع محفظه‌ای براش قرار دادن و حالا هرز رو به بازو بستن یا مثلا تو به گردنشون آویزان کردن، همین که زیر لباسشون باشه و داخل دستشویی برن یا مثلا در اون موقعیت نزدیک با همسرین ها هیچ اشکالی نداره، ظاهر نباشه. یا اگه کسی مثلا حتی قرآن تو جیبش هست، اگه مشخص نباشه که این قرآن تو جیبش هست و در واقع دستشویی اینها بره اشکالی نداره، اون وقتی که مشخص باشه اون میشه بی احترامی و باید در واقع بگذارن کنار، ولی اگر مشخص نباشه و مخفی باشه اشکالی نداره.
بعضیا گردنبند دارن، خب نام الله روش هست یا آیت الکرسی هست و این یکات هست، اینها رو روش فقط یه چسبی میزنن و مشخصه که این آیه قرآنه یا نام مقدس حضرت باری تعالی هستش. اینها بازم پوشیدن حساب میشه یا نه؟ باید حتما توی محفظه ای باشه.
بله، ببینید برای مثل دستشوی اینا به قول من باید مشخص نباشه دیگه. بله، اون که بهش چسب میزنن یا حتی یه نمیدونم نایلونی چیز از این چیزا روش بگیرن،
بله،
سلفونی روش بگیرن، اینا برای اون خوبه که بی وضو که هستن وقتی به بدنشون میماله اشکال نداشته باشه. اون خاصیت رو برای وضو داره که بی وضو هم باشن به بدنشون در واقع اسم خدا بدنشون نمالیده. ولی برای دستشویی رفتن حتما باید اجازه بشه که مشخص نباشد نام الله یا اون چیزای اسماء متبرکه با اینها.
خیلی ممنون، متشکرم. سوال بعدی گفتن آیا نماز مستحبی رو میشه پشت میز کار بخونیم و همین جوری هم داریم کارمون رو انجام میدیم، اشکال داره یا نه؟
ببینید نماز مستحبی یکی از اشتباهاتی که بعضیا فکر میکنن نه که فکر میکنن تو هر حالتی میشه خون. نه خیر، نماز مستحبی همه شرایط نماز واجب رو داره. آن باید مثل نماز واجب رو به قبله و رکوع و سجود همه چیز رو مراعات کنه. تنها یک استثناء داره. اون یه استثناء چیه؟ اون استثناء اینه اگر در حال راه رفتن هستی، راه رفتن هم نه این که دور اتاق دور میزنیم یا مثلا طرف از اتاقشون مقابله تا تو آشپزخونه، نه، داره مثلا از خونه میره تا سر کار یا از سر کار میاد تا خونه، حالا در حال راه رفتن پیاده یا تو ماشین سواری یا رو موتور فرق نمیکنه، دو چرخه، تو حال حرکت از جایی به جای دیگه، اون موقع میشه نماز مستحبی رو خوند. و این موقع در واقع قبله و اینکه بدن آرامش داشته باشه دیگه نیازی نداره. البته وضو و بقیه چیزا و طهارت لباس و همه چیز را لازم داره، فقط قبله و چی؟ آرامش بدن. این دو تا در موقع حرکت، اونم در موقع حرکت چی؟ حرکتی که از جایی میره به جای دیگه، حالا یا با پیاده یا چی؟ با وسیله نقلیه، هر وسیله نقلیه. اگه با هر وسیله نقلیه باشه تو اون مسیر میتونه چکار کنه؟ نماز مستحبی بخونه، اشکالی نداره. اما اینکه حالا پشت میز کار هست این حرفا، این نماز مستحبی نمیشه بخونه. اگه بخواد نماز مستحب بخونه باید قشنگ رو به قبله وایسه و با رکوع و سجده کامل. بله، یه استثنای دیگه هم هست، این که نماز مستحبی رو آدم میتونه ولو اینکه توانایی ایستادن داره نشسته بخونه، منتها نشسته خون ثوابش کمتر میشه.
ثوابش کمتر. بعضی خب امکان داره بگن که خب ما مجبوریم فلان ساعت حتما سر کار باشیم و از طرفی هم میخوایم ثواب این نماز مستحبی رو داشته باشیم، آیا اشکال داره که هم سر کار باشیم و کارمون هم اینه که باید پشت میز باشیم و حالا کاری انجام بدیم و از اون طرف با ذهن خودمون متوجه خدا باشیم و نماز بخونیم، این اشکال داره یا نه؟
ایشون نماز مستحبی بالاخره نمیتونن بخونن چون نماز مستحبی شرایط خودش داره. بله، میتونن ذکر بگن، ذکر گفتن خیلی خوبه. آقا از کار مختلفی مخصوصا سفارش شده ذکر صلوات بر محمد و آل محمد زیاد بفرستن.
خیلی ممنون، متشکر. سوال بعدی گفتن که سلام علیکم، آیا گذاشتن قرآن روی فرش بی احترامی به قرآن و حرامه؟ چون با توجه به اینکه بعضیا حافظ قرآن هستن و تو هر حالتی قرآن باید بخونن و اینجوری نیستش که خب 3 ساعت 4 ساعت یا 5 ساعت حتما باید نشسته و با آدابش باشه، آیا اشکال داره روی فرش بذارن یا دراز کشیده قرآن بخونن؟ این بی احترامی حساب میشه یا نه؟
ببینید اگه قرآن رو زمین بگذارن، رو زمین گذاشتن فرق میکنه که جایگاهش کجا باشه. یه موقع من رو زمین میگذارم مقابلم و یعنی مواظب هستم کسی از مثلا کنارش رد نشه، مثلا بی احترامی نشه، اشکال نداره رو زمین بگذاره. ولی مثلا رو زمین یه جایی بگذاره که ممکن است یه کسی بیاد از کنارش رد بشه، خدای نکرده پاش بهش بخوره، یا مثلا بگذار رو زمین بره از کنار قرآن، بگذار رو زمین از کنار قرآن بره، این بی احترامیه. ولی اون وقتی که کنار قرآن نشسته است روی زمین بگذاره، این بی احترامی نیست، پس جایگاهش فرق میکنه. و اما اینکه خوابیده باشن درازکش بکنن و بخوان این قرآن بخونن، تا موقعی که قرآن دستشون باشه و در واقع روی زمین نگذارن، اون موقع که درازکش کردن اشکالی نداره. ولی اون موقع که خوابیدن دیگه روی زمین نگذارن.
خیلی ممنون، متشکر. سوال بعدی گفتن که اگر پدر خانواده زکات فطره نده و یا به مقدار لازم این کار انجام نده، آیا بر فرزندان لازم و واجب هست که خودشون زکات فطره رو پرداخت کنن یا نه؟
زکات فطره فقط بر سرپرست خونه واجبه، یعنی بر کسی که مخارج و هزینه خانواده به عهده اوست بر او واجب است، و اگر او پرداخت نکرد به عهده دیگران هیچ چیزی نیست و واجب نیست.
اگر او کاهلی کرد دیگه لازم نیست حتی پسر بزرگ این کار انجام بده.
نه لازم نیست.
خیلی ممنون، متشکر. سوال بعدی گفتم با سلام و قبولی ساعات، آیا آفتاب پاک کننده هست و اگر هست پاک کننده چه چیزایی است؟
بله، آفتاب یکی از پاک کننده ها هست. آفتاب پاک کننده اشیاء غیر منقوله. یعنی چی؟ یعنی زمین. اگه یه قسمتی زمین نجس شده، حالا میخوایم پاک بشه، البته رایش نه که یک کمی آب بریزیم خیس بشه، آفتاب این خیسی را بخوش کنه، این میشه پاک. دیوار یک قسمتش نجس شده، یا مثلا ممکنه دست طرف خونی بوده، با دسته در رو گرفته، حالا این دسته در نجس شده. خب این میاد چه کار میکنه؟ در واقع اصل خون رو باید دستمال یه چیزی پاک میکنه، بعد یک کمی این دسته در رو با آب خیسش میکنه. همین که آفتاب رو خوش کن، پاکش میکنه. پس شرطش این است که اشیاء غیر منقول باشه، بعدم خیسش کنن و اون رطوبت با چی خشک بشه؟ به وسیله آفتاب خشک بشه.
این زمانیه که عین نجاست برطرف شده باشه یا نه؟
عین نجاست حتما باید برطرف شده باشه، بله. چون اگه عین نجاست باشه پاک کنندگی معنا نداره. پس عین نجاست رو باید مثلا با یه پنبه‌ای، با یه نمیدونم چیزی تمیز کرده باشن، با یه دستمال کاغذی برطرف کرده باشن. وقتی این نجاست برطرف شد، حالا خب برای این که نخوان شلنگ آب ببرن، یعنی هم آفتابه آب ببرن، بهم چکا کنن بخوان آبش کجا بریزه چی، یک کمی خیسش کنن در حدی که خیس باشد که آفتاب رو خشک کنه، پاک میشه. البته باید حتما چی باشه؟ غیر منقول باشه. لذا فرش رو اگه بخوان خیس کنن آفتاب خشک کنه، پاک نمیشه.
خیلی ممنون، متشکر. سوال بعدی گفتن که نگه داشتن حیواناتی مثل پرنده ها و گربه و امثال اینها که در خونه هستش اشکال داره یا نه؟
عرض کنم نگهداری حیوانات قبلا هم گفتیم اشکال نداره، و بعضی از پرندگان هم اتفاقا سفارش شده، مثل مرغ و خروس داشتن نگهداری کردن، یا بعضی از انواع کبوتر بدون اینکه حالا بخواد مزاحم همسایه ها و نگاه به خانه همسایه ها بشه، با مراعات اون مسائلش سفارش هم شده. و حتی گربه هم تو بعضی روایات داره به عنوان اهل خانه حساب میشه، یعنی یکی از نفرات خونتون حسابش کنید، غذا براش بگذارید، بالاخره
احترامش کنید،
احترامش کنید، هواشو داشته باشید، البته مواظب هم باشید که خلاصه تو اتاقتون نیاد و بخواد موی گربه باعث بشه که نشه با لباستون مثلا نماز بخونید، اون مشکل پیش نیاد. والا اینها مسائل، بله، نگهداری حیوانات هیچ اشکالی نداره. تنها چیزی که هست نگهداری سگ در خانه برای غیر از قضیه نگهبانی اون جایز نیست. بله اگه سگ نگهبان باشد، اونم مال خونه هایی که نیاز به نگهبانی از سگ داره، مثل خونه هایی که مثلا مناطق در واقع بیرون از شهر و اینها هست، برای نگهبانی ما اشکال نداره، ولی نگهداری سگ بدون جنبه نگهبانی این حرفا اون جایز نیست.
خیلی ممنون، متشکر. گفتن سلام علیکم، اگر امکانش هست نحوه صحیح تیمم کردن رو بفرمایید.
بله، اینجا دوربین رو باید خلاصه جوری نمیدونم تنظیم میشه که ما
آره همینجوری ظاهرن گرفته میشه. بله
بله، ببینید ما این دوتا دست را کامل باید بزنیم روی چی؟ روی چیزی که تیمم بر رو صحیح هست. دوتا دست را کامل میزنیم روی چیزی که تیمم برش صحیح است، مثل سنگ یا خاک.
بله.
با هم دو تا دست رو میزنیم. وقتی البته این انگشتر هم باید از دست بیرون بیاد، نباشه، مانع نباشه. حالا فرض بگیر انگشتر، بله انگشترم در آوردم، دو تا دست رو بدون انگشتر بدون مانع میزنم روی چی؟ جایی که تیمم صحیح است، رو سنگ یا خاک. بعد دست رو برمیگردونیم، این دست رو انگشتا چسبیده میگذاریم این قسمت بالا از بالای پیشانی، یعنی ابتدای دست بالای چی؟ بالای پیشانی. بله. کشیده میشه اینجوری و این بخوابه دست کامل. این دست وقتی بخوابه کامل بیاد پایین تا از ابرو رد بشه، انگشتان از ابرو رد بشه، وقتی اینطوری ما کشیدیم، این ور و اون ور هم که تو رساله ها نوشتن مسح بشود انجام شده دیگه. این که دستش آدم این ور اون ور نباید بکشه ها، که بعضیا فکر میکنن چون تو رساله نوشته این ور و اون ور هم در واقع مسح شود، یعنی دستش رو کجکی بکشه. نه، اون اصلا تعیمش باطله، از بالا به پایین همینطور میکشن. این هم که گفتن ابروها هم، منظور که یعنی ابرو هم همینطور که میای از ابرو هم ردش کنی، نه اینکه منظور یعنی ابرو هم این شکل دست کشه بشه. اینا بعضی اشتباهاتی میکنن. پس یه بار دیگه عرض کنم، این دست ها برای که دست زدیم روی خاک یا سنگ میذاریم اینجا و دست ها کامل میخوابونیم روی پیشانی هر همه یک قسمت ها، میکشونیم تا چی؟ تا از ابرو رد بشه. از ابرو که رد شد، این دو طرف هم طبیعتا مسح شده، این مال در واقع پیشانی. بعد کف دست چپ را میذاریم روی مچ دست راست و اینطور میکشیم، اینطور میکشیم تا رد بشه. دست بالایی حرکت میکنه، کف دست چپ میکشیم تا این دست رد بشه. بعد کف دست راست رو میگذاریم رو مچ دست چپ، باز اینجور میکشیم تا چی؟ تا این دست رد بشه. این شد یک تیمم کامل و این تیمم صحیح هست و میتونن نزگه باش نماز بخونن. تیمم به جای غسل باشه یا به جای وضو باشه به همین شکل است. البته کسانی که موهای سرشون بلنده دقت کنن که این موهای سرشون زیر دستشون چی؟ نیاد. حالا با یک خانم ها با یک تلی، نمیدونم آقایون با یک کلاهی، با یک چیزی این موها رو چی؟ نگهش بدانن. البته حالا یه کمی موهای ریز و اینا مثلا زیر دست بیانون مهمی نیست، خیلی وسواس به خرج ندن، ولی اینکه موها زیر دست باشه موقعی که به پیشانی دست میکشن اونجوری نباشه. بله موها، من وقتی اگر موهای کوتاه باشه که مثلا حالا مثل حالت ما مشکلی چی؟ نداره. بله.
خیلی ممنون، متشکرم و خیلی عالی توضیح فرمودید. و سوال آخر این که گفتن حکم خوردن غذاهای دریایی مانند میگو و خاویار، اینها حکمشون چیه؟ اشکال داره یا حلاله؟
اشکال نداره. ببینید میگو که از حلال گوش هاست و حیوانات دریایی هم، اون ماهیانی که در واقع پولکدار باشن اینها خوردنش حلاله، اما اگر پولکدار نباشن کلن در واقع پوست بدنشون صاف و سیقلی هست، اونا خوردنش جایز نیست. البته بعضی از ماهی ها هستن که بخشی از بدنشون پولک داره یه بخش دیگرش نداره، همین که یه بخشی از پوستش پولک داشته باشه کافیه و خوردنش حلال است. اما اون ماهی هایی که کلن همه جای بدنشون صاف و بدون پولک هست، اون خوردنش حرامه.
خیلی ممنون، متشکر و زحمت کشید تشریف آوردید. همچنین از شما بینندگان عزیز تشکر میکنیم. توی مناجات این شبها وقتی گاهی وقتا دعای افتتاحی ابو حمزه رو میخونیم، شاید با این مضمون آشنا بشیم که تتحبب الینا بالنعم و نعارضک بالذنوب. خدایا ما اون مخلوقاتی هستیم و اون بندگانی هستیم که تو محبت میکنی به ما به واسطه نعمتهایی که به ما میدی و ما رو تو ناز و نعمت خودت بزرگ میکنیم. علی ما نعارضک بالذنوب و ما با تو با گناهانمون برخورد میکنیم و به تو پشت میکنیم. انشالله که همیشه روتون به سمت خدا باشه و همیشه پشت به شیطان باشید و بتونیم بندگی خدا رو به طور صحیح و کامل انجام بدیم انشالله. یک فاصله کوتاه بگیریم، برمیگردیم با شما همراه خواهیم بود.
و من مگر چیستم ای خدا؟
و ما وما خطري هبني بفضلك وتستر علي بعفوك أي رب جللني بسترك بعفو عن توبيخي بكرم وجهك ولو اطلع اليوم على ذنبي غيرك ما فعلته ولو خفت تعجيل العقوبة لاجتنبت
و من مگر چیستم ای خدا و چقدر وزن وجودی من است و چه جایی از پهنه بیکران عفو تو را اشغال میکنم؟ پس به کرامتت و از دریچه عفوت به این خطاکار بنگر خدای من. این تن عریان گناه نیازمند لباس ستاری توست. تو را به آبروی تو سوگند که آن را در آفتاب سوزان شماتتت رها مکن. خدایا من واقفم به این حقیقت تلخ که اگر از بندگان تو کسی گناه مرا می فهمید، من پرهیز می کردم از ادامه گناه، و یا اگر تو در عقوبت و مجازات اهل تعجیل بودی، باز من می ترسیدم از تکرار گناه.
لا لنک اهون الناظرین و اخف المطلعین، بل لنک یا رب خیر الساترین و احکم الحاکمین و اکرم الاکرمین، ستار العیوب، غفار الذنوب، علام الغیوب، تسر الذنب بكرمك وتؤخر العقوبة بحلمك.
اما این را نیست تو میدانی که این ماجرا نه از سر بی اعتنایی به توست و یا خار و کوچک و بی مقدار شمردن تو و از بندگان تو کوچکتر دانستن تو. پناه میبرم، پناه بر تو از این گمان، پناه بر تو، بل هم از این روز که تو خدای من خوب ترین پوشاننده، دقیق ترین حکم کننده، مهربان ترین بخشنده، زیبا ترین درگذرنده و بیشترین آمرزنده. تو علی رغم دانستن نهانی ها پرده کرامت بر عیوب گناهان می افکنی و مجازات و تنبیه را با دست های حلم خیش به تأخیر می اندازی.
الهی من ذا الذی ذاق محبتک، الهی من ذا الذی ذاق حلاوت محبتک، فرام منک بدلا. خدایا کیه که وقتی که اون شیرینی و حلاوت محبت تو رو میچشه و میبینه جای دیگه ای بره؟ اصلا امکان نداره. و خیلی وقتا کیف میکنیم میگیم چه خوبه که همیشه زندگیمون مثل ماه رمضان باشه، مناجات داشته باشیم، گفتگو با خدا داشته باشیم و این احساس قرابت و نزدیکی رو با خدا حفظ کنیم و بتونیم اینو تا سال آینده با خودمون همراه داشته باشیم. گاهی وقتا باید به دل خودمون نگاه کنیم، ببینیم که دلمون زنگار بسته یا نه، دلمون با کیا رفت و آمد میکنه. و اون لحظه‌ای که فرمود القلب و حرم الله، قلب حرم خداست و در این حرم غیر خدا رو راه ندیم. قرار امروز از دلمون بگیم و از آرامش و سکونی که در بر دلمون حاکم میشه صحبت کنیم و چیکار کنیم که این رابطه دلی با خدا رو حفظ کنیم به واسطه بیانات شیوای حاجی رضایی قمی. حاجی آقا سلام علیکم، وقتتون بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله، احوال شما قبول باشه ان شاء الله. طاعات و عباداتتون، روزداری ها و این دعایی که فرمودید در تلیعه سخنتون چقدر زیبا و قشنگ بود و مناسبه بحث امروز ما.
سلامت باشید. حالا اولم مطرح کردم این، خب گاهی وقت ما رمزون که میرسه معمولا اون کسانی هم که رابطهشون با خدا خوب نیست به واسطه اینکه خود خدا اقبال کرده به سمتشون و خود خدا اومده به سمتشون، اینها هم یه رابطه‌ای با خدا برقرار میکنن.
بله.
چیکار کنیم که این رابطه رو حفظ کنیم و این رابطه دلیونمون با خدا برقرار باشه همیشه حتی بعد از ماه رمضان؟
بله حقیقتا همینه، توی روایات مربوط به آخرالزمان هم همینه که خب آخرالزمان یه مقطعیه که گرایشات دینی خیلی دچار خلل میشه و اتفاقا تو اون مقاطعی که پرداخته شده به بحث‌های آخرالزمانی، می‌فرمایند مردم تو آخرالزمان دیندار میشند فقط تو ماه رمضان، و ماه مبارک رمضان یه طوریه که انگار فضاش فضای همراه با دینداریه. و نکته اساسیش هم اینه که الان وقتی تو جامعه میریم صحبت میکنیم با همه، یه وجه مشترکی که همه دارند اینه که حال دلشون خوب نیست. ممکنه ظاهرش بد نباشه،
شاد باشن،
آره، با یه موسیقی و آهنگ، با یه جلسه، با یه مجلس، با یه خرید، ماشین میخره، ماشینشو عوض میکنه، خونه میخره، اینها به ظاهر یه حال خوب مقطعی براش پیش میاد، ولی وقتی میشینی باهاش حرف میزنی اون لایه های وجودیش رو میشکافی، میبینی که میگه حال دلم خوب نیست. این خیلی زیاده و خیلی شایعه تو جامعه ما متاسفانه. ماه رمضان یه ماهیه که 30 روز، حالا یا 29 روز، خدا این فرصت رو در اختیار ما قرار داده ما حالمون رو خوب کنیم. چند تا نکته تو خود روایات به ما فرمودن که این دلها وقتی زنگار میگیره، وقتی مثل آهن زنگ زده که میخوای اینها رو زنگارهاش رو پاک کنی، یا در و دیوار خونتون کثیف شده، بعد سالها میخوایید یه کاغذ دیواری بکنید، یه رنگی بکنید،
جلا بدید،
آره، عوضش کنید دیگه، نوش کنید. دلم همینه که شماها میتونید، در اختیار خودتونه، میتونید عوضش کنید، میتونید رنگش رو عوض کنید، میتونید ظاهرش رو تغییر بدید، میتونید خوشگلش کنید.
در واقع امکانات هم بهمون دادن دیگه.
بله. و حتی میتونید وسیعش کنید. چون ما دلامون خیلی کوچیکه. آقای یعقوبی، بعضی مواقع من تو منبرام مثال میزنم، میگم دل دریایی بخواید. دلای کوچیک مثل نعلبکی میمونه. میخوای چاییت یخ بکنه، یه فوت که میکنی، اگه فوتت محکم باشه از اون ورش میریزه. اما دل دریایی میبینید تون تون سنگ خالی میکنن تو دریا که ساحل رو گسترش بدن، خم به ابروی دریا نمیاد. ما ها مشکلمون اینه دلامون خیلی کوچیکه. بعد این دل کوچیک زنگار هم گرفته دیگه، هیچی تش نمونده،
مخروبه شده.
آره، گفت یک دل یه صد دل، دل یک دل کن، صراف وجود باش و خود را یله کن، یک صبح به اخلاص بیا بر در ما، گر کام تو بر نیاید آنگه گله کن. دلامون خیلی مشکل داره. خودم رو میگم، حالا شأن حضرت عالی، شأن بینندگان عزیز که عجل از این حرف هست، اما اگه بخوایم بدون تعارف حرف بزنیم، آره اینجوری هستیم، دلهامون گرفتاره. خب چیکار باید کرد؟ یکی از دستوراتی که به ما دادند که دستور بسیار مهمی هم هست، استغفاره، که آدم اهل استغفار بشه. استغفار یعنی چی؟ یعنی برگشت، یعنی که آدم یه چرتکه بندازه ببینه که یه کارایی رو نباید میکردی کردی، یه خطاهایی رو نباید داشته باشی الان داشتی، خب حالا باید چیکار کرد؟ باید برگردی دیگه، تنها راهش همینه، چون اگه بر نگردی همین مسیره رو باید رفت. مثل اون بنده خدایی که میگفت که بخواست یه معتادی رو نصیحتش بکنه، گفت یه بنده خدایی یه مسیری رو اشتباه رفت، ته خط رسید به یه نفر که ته مسیر نشسته بود. گفت چه خبر؟ گفت ببین 15 سال این مسیر رو اشتباه اومدم، ولی نشستم که هر کسی که اشتباه اومد اینجا متوقف نشه. درسته 15 سال باید برگردی، اما بعد از 30 سال راه تو پیدا میکنی. واقعیت داستان استغفار همینه، چون اگر شما اهل استغفار نباشید، این مسیر رو باید طی بکنید تا ناکجا آباد. خدا یه فرصت‌هایی رو در اختیار ما قرار داده، فرجه‌های زمانی، فرجه‌های مکانی. گفته میری کربلا،
میخوام استغفار یعنی چی؟ یعنی همین که ما فقط بگیم استغفر الله ربی و همین کفایت میکنه یا نه؟
این آغازشه دیگه. به قول تعبیر امیرالمومنین که یه جوونی رو دید داره میگه استغفر الله ربی و اتوب الیه، حضرت فرمود سکلت که امک، مادرت به عزاد بشینه. گفت آقا دارم استغفار میکنم. شما حضرت فرمودن استغفار مراحلی داره، یکیش و اولین مرحله پشیمانی، همین خیلی مهمه. یعنی اگر همین اتفاقه برای ما بیفته که ما پشیمان بشیم، حالا بعد مثل تعابیر امیرالمومنین که میفرماید گوشتی که از حرام بر بدن تو روییده بایستی در طاعت خدا اون رو تغییرش بدی. حالا یه مراحل سختی
سخت،
اما مرحله اولش همینه که من پشیمون بشم از دروغایی که گفتم، از تهمتایی که زدم، از زیرابهایی که تو ادارمون برای همکارام زدم، از اینا پشیمون بشم و بعد قصد کنم دیگه بر نگردم. مخصوصا استغفارهایی که تو سحر به ما توصیه کردن، اینو براش مطلب داریم و روایت داریم. میفرماید استغفار در سحر باعث میشه زنگار دل برطرف بشه. الان ما توفیق داریم هر شب سحر بیداریم، ماه رمضان تموم بشه باید دغدغه داشته باشیم نماز صبحمون قضا نشه، اما الان حالمون خوبه، نصف شب بلند میشه بیدار میشه. همین که یک مرتبه حتی بگیم خدایا من بابت این مسیرهای انحرافی که اومدم پشیمونم، منو ببخش. من زود از کوره در میرفتم، سریع داد میزدم سر زنم، نمیخوام دیگه این کارو بکنم. حال دلت خوب میشه، حال دلت عوض میشه،
چون ملاقات خصوصی گرفتیم با خدا.
این خیلی تعبیر قشنگی های یعقوبی، خیلی کمک کرد. آره، سحر ملاقات خصوصی، به قول امروزی ها VIPه، اختصاصی. وقت اونجا تو داری با خدای خودت میگی من دیگه نیستم، تو این مسیر نیستم. اصلا جای مختلف همین کارا رو کرده خدا با ما دیگه. میگه روز عرفه برو زیر آسمون، دو رکعت نماز بخون، بعد شروع کن اعتراف به گناه کردن. اعتراف کنم من الان برای شما یعقوبی بگم چیکار کردم، حرومه، خودش حرومه. اما میگه بیا با خودم، من میدونم، اما تو بگو، تو بگو تخلیه بشی، تو بگو عوض بشی، تو بگو حال دلت خوب بشه. اصلا خدا دنبال این حال دل من خوب بشه،
دنبال بهونه است که برگردیم.
آره، دوستمون داره آخه. ببین تا حالا کدوم پدری رو دیدی که چند وقت پسرش رو نبینه نابینا بشه؟ مثلا خانواده های آزادگان محترم اصلا داریم 8 سال مثلا بچهش رو ندیده؟ مادری داریم نابینا شده باشه؟ پدری داریم نابینا شده باشه؟ اما یعقوب پیغمبر علی نبینا و علیه السلام انقدر یوسفش رو دوست داشت کور شد از اوج علاقه. تو روایت داریم خدا 70 برابر یعقوب بنده هاش رو دوست داره، دوست داره من خوب بشم، لذا فضا برام فراهم کرده. میگه شب جمعه بیا، مبعث بیا، قدیر بیا، اینا فرجای زمانیه، کربلا زیارت فرجای مکانی، بلکه تو برگردی خوب بشی، من دوست دارم تو خوب بشی. یکی از کارهایی که خیلی به ما توصیه کردن، ببین تو ماه رجب استغفار، تو ماه شعبان استغفار، تو ماه مبارک رمضان استغفار، 70 مرتبه صبح، 100 مرتبه عصر. چرا؟ بلکه خدا میشناخته دیگه، بابا ما رو خلق کرده، میتونه. من فراموشکارم، من خطاکارم، این تعابیری که تو دعای ابو حمزه هست، تو دعای مناجات امیرالمومنین تو مسجد کوفه هست، مولای یا مولای، داری اعتراف کنی دیگه. اون فقراتی که تو دعای عرفه هست، انت انا، یعنی این که من خدای تو منو میشتسی، من خیلی مواقع خراب میکنم، اما مسیر درست شدنم برام فراهم کرده. یکیش استغفار.
و در ماه رمضان موانع برگشتم کلن گذاشته کنار، یعنی شیطان در قل و زنجیر کرده گفته راحت بیا.
آره، حالا اینا که گفتید خیلی جالب بود. یه موقعی من خدمت یکی از علمای بزرگوار به رحمت خدا رفتن، یعنی تقریبا 10 سالی باهاشون انس داشتم. یه موقعی بهشون گفتم آقا این روایتی که الان شما فرمودید که شیطان در قل و زنجیره و ولی باز ما گناه میکنیم، تو محرمزون هم گناه میکنیم. ایشون یه تعبیر قشنگی داشتن آقای یعقوبی، خدا رحمتشون کنه، گفتن این ماشین کوکی ها رو دیدی؟ بچه ها کوکش میکنن میزنن رو زمین راه میده، دیگه کاری بهش ندارن، هولش هم نمیدن، کوکش کردن. میگفت شیطان هنرش اینه که ما رو قبل محرمزون کوک میکنه، تو محرمزون که میره تو قل و زنجیر، ولی ما باز مسیر خودمونو میریم. این حالا یه گرفتاری ماسا، ولی در کل فضای محرمزون فضای متفاوتی. لذا اگر بتونیم این استغفار در سحر رو انجام بدیم، یعنی بعضی مواقع ما سحرهامون دیر بلند میشیم، درگیر خوردن سحری و حالا یه دو رکعت نماز و اینها، میبینید باز اون خلوته رو نداریم، اون خلوتی ولو یه دقیقه، با یه دقیقه من تو اتاق خودم باشم، یه خلوتی با خدا بکنم. این استغفار یکی از نکاتیه که به ما دستور دادن و فرمودن راه جلای دله در سحر. در سحر یه نکته دیگه‌ای که باز تو روایات ما داره بابت جلای دل، می‌فرمایند قرائت قرآن بازم در سحر یه تفاوت داره،
وقت خاص.
وقت خاص، خب می‌دونید در باب قرائت قرآن ما کلی توصیه داریم. امام باقر علیه السلام میفرماید لیس منا، از این روایت لیس منا که زیاد هم داریم، از ما نیست، یا منا
از ما هست،
از ما هست. لیس منا کسی که روزی 50 تا آیه قرآن نخونه، اگه میخونیم فقره و ما تیسر من القرآن، هر چی میتونی بخون، سحر پاشدی هر چی میتونی قرآن بخون، اصلا نمیخواد قرآن رو باز کنی، قل هو الله بلدی بخونی بخون، توحید بلدی بخون، حمد بلدی بخون، ناس، فلق، آیت الکرسی. خود قرائت قرآن در سحر اثرش اینه دلت پاک میشه. دیدید الان این قلب‌های ظاهری ما که میگیره، این میگن رگاش گرفته، میرن آنژیو میکنن، بالون میزنن، آن بعضی مواقع کار به جایی میرسه عمل باز باید انجام بدن، همه برای چیه؟ برای این گرفتگی های قلبه، این گرفتگی های ظاهریه، روغم مصرف کرده، تحرک نداشته، جوش کرده، هرس کرده، برای این هست دیگه. اما باطن چی؟ همون تعبیری که شما تو اول گفتگومون فرمودید که تعبیر بسیار دقیق و قشنگی بود، این که حرم خداست، با حرم خدا نیاز به تطهیر داره، پاک کردن داره، حرم خدا نیاز به این داره که جلاش بدی، تمیزش بکنی، قلبه.
حاجا همینجا نگه داریم، حالا یه سوال پیش میاد که حالا اینو من یه میام برنامه ببینیم و بعد بپرسم در مورد این فضای دل و شبهه‌ای که امروز مطرح میشه، این که میگن خب تا امر به معروف میکنیم میگن دلت پاک باشه آقا، اینو حالا یه میام برنامه ببینیم و بعد پاسخو از شما ان شاء الله بشنویم. در خدمتتون هستیم.
صل على محمد المصطفى الزكي ومحمد المهدي.
حاضرها از بحث دل و اینا گفتن و فرمودن که سحر یه وقتیه که خیلی نگاه ویژه بهش شده و حتی اگر در طول روز گفتن استغفار کنید با فلان شرایط، اما در سحر عیب نداره، حتی همون زبانن هم استغفار کنید و گاهی وقتا با خودمون مناجات کنیم و با خدای خودمون اینجوری صحبت کنیم که خدایا در این وانفسای بلا و مصیبت همه جا رو گشتیم جز تو پناهی پیدا نکردیم، پس تو خودت ما رو بغل کن. حاجات این بحث دل رو فرمودید و سوالی که دوباره من مجددم بپرسم از خدمتتون، خب الان فضای مجازی خب گسترده است و ارتباطات زیاده و اگر کسی اتفاقی میفته و کاری انجام میده، یه کسی حالا میاد میگه که این کار انجام نده، چه در مواضع سیاسی و چه در مواضع اخلاقی خودش، صحبت و جوابی که اکثرا میدن اینه که دلت پاک باشه و شما فرمودید که خب دل پاکی خیلی مهمه، اما ظاهر رو باید چیکار کرد؟
اصلا من تمام این سوال حضرت عالی رو میخوام با این نکته و با این مثال عرض کنم. میگه در کوزه همان تراوت که در اوست. کوزه شما آب توش بریزید یا دوغ توش بریزید یا شربت توش بریزید،
از همون هم خارج
میشه، همون از اون منفذهای کوزه همون خارج میشه. شما نمیشه دل پاک باشه عمل ناپاک باشه. اصلا من میخوام بگم این اعمالی که افرادی که میگن ما دلمون پاکه یا دلت پاک باشه، اعمالشون رو نگاه کنید، واقعا اگر اعمالشون با خطکش دین تناسب داره معلومه دلشان پاکه،
اصلا با خطکش وجدان خودشون.
خیلی مواقع هم اینه، کاری به دین هم اگر نداشته باشیم میدونی نه بابا هیچ چیز جور نیست. تعبیر پیغمبر اینه، میفرماد وای بر پدران آخر الزمان. چرا آقا؟ پدر آخر الزمان چه گناهی کردن؟ حضرت میفرمایند برای اینکه فرزندانشون رو رها میکنن مرجعه بر سرشون دست بکش. سوال میکنه مرجعه کیه؟ حضرت میفرماد همونایی که میگن دلت پاک باشه.
از همون زمان هم بوده؟
بوده، بله که بوده. ببین خیلی چیز آقا یعقوبی اصلا ریشه در وجود انسان ها داره، تاریخ بشری حرفا بوده، الان هم هست، منتها ممکنه شکل شمائلش رنگ و لعابش عوض بشه. بله، قرائت قرآن. و نکته سوم میفرماید چیزی که جلا میده دل رو یتیم نوازی. این هم خیلی غافلی ما ازش، غفلتمون هم زیاد، ایتامی که هستن الان، خیلی از افراد، خیلی از مجموعه ها دنبال افرادی هستند که یتیمند، بی سرپرست یا به نوعی کم سرپرستند، یا پدر نداره یا مادر نداره. واقعا این خانوم هایی که بعضی مواقع بهشون ما به غلط میگیم خانواده های بی سرپرست، در صورتی که باید اصلاح بکنیم، خانوم های سرپرست خانوار که چقدر زحمت میکشن، داره زندگی رو به نوعی اداره میکنه با سختی، با مشکلات، با عفت، با پاکدامنی. یتیم نوازی در روایت داریم چیزی که باعث زنگار رو بودن از دل میشه یا جلای دل میشه اینه که دست به سر یتیم بکشی.
حالا امیرالمومنین اسوه یتیم نوازی،
احسن، وقت این دست کشیدنه این تازه اول راهه، همون تو بحث استغفار گفتیم پشیمونیه اول کار، این که شما به یه یتیم محبت بکنه، خب دست به سرش بکشی که چی؟ یکی از درداشو ممکنه محبتی بهش کردی، اما فراتر از اون اینه که رسیدگی بکنی، اون آغاز راهه. بعضی مواقع این ایتام نیازهای زیادی دارن مثل بقیه انسان. من الان یعقوبی دوستانی دارم در جای مختلف، مثلا در همین شهر مقدس قم افرادی هستن شغل‌های معمولی دارن، اما یه موقعی من به یکیشون گفتم که چند تا بچه داری؟ گفت حاجم 64 تا. گفتم ماشاءالله عیالوارم هستی. گفت من عیالوارم. گفتم چطور، شوخی داری با ما میکنی؟ گفت نه، دو تاش بچه خودمه، اما 62 تا یتیم رو تحت سرپرستیم قرار دادم و دارم بهشون خدمات میدم. دوستان ما هستن در اصفهان کارهای ایتام سادات رو دارن انجام میدن، همین مؤسسات دیگه مثل بهزیستی، مثل کمیته امداد، مثل ایتامی که در دسترس ما هستند، تو فامیلمونن، تو همسایگیمونن، تو رفقامون هستند.
فقط باید نگاهی بندازیم.
آها آها، غافل بودن. این تو دعای روز اول ماه مبارک چی میخونید؟ و نبهنی فیه ان نومت الغافلین. این خواب غفلت پدر همه رو در آورده. آقا یتیم نوازی جزء مسائلیه که امیرالمومنین. ببین من داشتم امروز با یه نفر صحبت میکردم، میگفتم ببین حکومت امام معصوم متفاوته با تمام حکومت ها. امیرالمومنین در زمان حکومتش وقتی اون خانوم میاد شروع میکنه دشنام دادن، نعوذ بالله نستجیر بالله، لعن کردن که آقای چیه وضعیه، همسر من رفته در رکاب امیرالمومنین جنگیده کشته شده، من موندم و چند تا بچه قد و نیم قد. امیرالمومنین هم نمیشناسه، اتفاقا مخاطبش امیرالمومنین. این چقدر بزرگی دل میخواد که شما بری شروع کنی با بچه ها بازی کردن، کمک بکنی اون فرد نون بپزه، کمک مادی بهش بکنی، کمک عاطفی بهش بکنی و بعد بلنشی بیری. این یتیم نوازی. حالا برعکسش هم میخوام بگم هست، یعنی کسی که یتیم نوازه دلش بزرگه، ممکنه زنگار گرفته باشه، با همین یتیم نوازی زنگارش رو از بین ببر. سه تا کار به ما در دامنه ی روایات، حالا زیاده با من این دو سه تا رو بهش اشاره کردم که به ما دستور دادن انجام بدیم، این دلهامون رو یه رنگ و لعاب دیگه بهش بزنیم، یه جلایی بهش بزنیم، حال دلمون رو خوب کنیم.
انشالله انشالله. آره. حاجبا یه 4-5 دقیقه بیشتر فرصت نیست، جمع‌بندی بفرمایید و دعا بفرمایید.
من احساسم اینه که اهل بیت برای همه امور مادی و معنوی ما دستور دادند، دستورهای فوق‌العاده که شاید ماها غافلیم خیلی مواقع که به این دستورات توجه نمی کنیم. اگر به این دستورات توجه بکنیم هم حال دنیامون خوب میشه، هم حال دلمون خوب میشه، هم حال دینمون خوب میشه. متاسفانه این غفلته باعث شده که الان شما میبینید برای خیلی از مسائل کم اهمیت به نوعی افراد گرفتار مراکز مشاوره، گرفتار مراکز متعدد میشند و بعد هم در پایان میبینی یه مسکنه، صرفا یه مدت حالش خوب بوده اما بعدش نه. بنابراین این دستورات اهل بیت رو ما جدی بگیریم، دستوراتی که به ما دادند نسبت به همین امور که الان من اول عرایزم عرض کردم که شما وقتی سراغ هر کسی میری، جوون، پیر، دختر، پسر، میانسال، سراغ هر کدومشون میری تهش میبینی حال دلشون خوب نیست. بابا اینا نسخه است دیگه،
ظاهرا شاید شاد باشن اما باطنا خیلی داغونن.
داغونن اصلا گاهی مواقع ادای شاد بودن رو در میاره. فکر میکنید مثلا اون کسی که یه آهنگ بسیار آنچنانی تو ماشینش گذاشته این خوشه، حال دلش خوب، اونم وقتی میشینی باش خلوت میکنی میبینی نه بابا کلی گرفتاره،
آهنگو زیاد میکنه که به اون گرفتاریاش فکر نکنه.
آره، مثل بعضی از این خودروهای داخلی میمونه که گفته بود که آقا من دفرانسیل ماشینم صدا میده، گفته بود ضبطتو زیاد کن، صداشو نمیشنوی فکر میکنی خوبه،
حیوارو نمیبینی.
آره گاهی مواقع ما اینی، این که فایده نداره. ولی اهل بیت عمیق درمان میکنند. امتحانش هم راحته، خیلی سخت نیست. هنوز 17 روز از ماه مبارک رمضان یا 16 روز از ماه مبارک رمضان باقیه. دو تا از این اتفاقات که ما فرصتش رو داریم در سحر میتونیم امتحان بکنیم، استغفار و قرائت قرآن. اتفاقا یکی دیگرش هم همین یتیم نوازی هم تو این ماه معمولا آدم راغب تره. شروع میتونیم بکنیم تو این 16-17 روز، یه تولد دوباره، یه آغاز دیگه، یه شروعی که انشاءالله ادامه دار باشه. خب شروع کنیم. بسم الله.
خیلی ممنون، متشکر، استفاده کردیم.
مخلصیم، خیلی
از دعا بفرمایید.
جلسه خوبی بود. حقیقتا دعا میکنم حال دل هممون خوب بشه.
الهی آمین، الهی آمین. دست شما در نکنه. خیلی ممنون. از آقا فرمودن که دعا کنیم دلمون رنگ و لعاب دنیایی بگیره، رنگ و لعاب الهی و خدایی بگیره. وقتی هم به قرآن نگاه میکنیم، قرآن اینجوری میفرماید سبقت الله و من احسن من الله سبقه، رنگ خدا و چه رنگ زیباتر از رنگ خدا. انشاءالله با تلاوت قرآن و با نگاه به قرآن و عمل به قرآن بتونیم که رنگ دلمون رو رنگ خدایی بگیره انشاءالله، و بریم یه میان برنامه ببینیم و در خدمت قرآن باشیم و حافظ و نخبه قرآنی. بفرمایید.
همه از خداییم، به سوی خدا برویم.
این دهان بستی، دهانی باز شد. این دهان
چند خوردی چرب و شیرین است امتحان کن چند روزی در
خیلی خوش آمدید به ضیافت آسمانی الهی شما بینندگان عزیز شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. امام صادق علیه السلام می‌فرمایند در خانه‌ای که اهل اون خانه برای نماز شب به پا بخیزن و تلاوت قرآن داشته باشن، آنچنان برای آسمانیان می‌درخشد که انگار که ستارگان برای زمینیان می‌درخشه. الان هم در خدمت یکی از این نخبه های درخشان قرآنی هستیم، حافظ قرآن هستیم، کسی که عمرش رو وقف قرآن کرده و امیدواریم که تا پایان عمرش با قرآن مأنوس و محشور باشه انشاءالله. در خدمت نوجوان و حافظ قرآن آیه بیگزاده. سلام علیکم، خوب هستید شما؟
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض میکنم خدمت بینندگان گرامی و حضرت عالی. امیدوارم با تبریک ماه مبارک رمضان در پناه خدا سالم و سلامت باشید.
انشاءالله ماشاءالله. آجا سلام علیکم، وقتتون بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله، در خدمت شما هستم.
سلامت شما پدر،
در خدمت شما هستم.
بله. خیلی ممنون، متشکر. خب حافظ قرآن هستن و نخبه قرآنی و حالا تک پسر هستن یا نه؟
بله بله.
و کلن دو تا فرزند بیشتر ندارید؟
یه کوچیکم دارید.
خدا حفظش میکنه انشاءالله. چی شد که شما تمایل پیدا کردید که ایشون برن حفظ قرآن کار کنن؟
واقعیتش از بچگی با تلاشایی که مادرش انجام داد و پیگیریایی که از همون 5-6 سالگی انجام داد، ما حس کردیم که الحمدلله یه حافظه قرآنی خوبی انشالله ایشون دارن و میتونن موفق باشن. تلاشای مادرش در این زمینه واقعا خیلی قابل تقدیر و تشکره. بیشتر کارهای قرآنی و بیشتر زمین سازی تو این زمینه رو مادرش فراهم کردن.
اهل کجا هستید شما؟
قم.
قم هستید و آقا مشتبه متولد قم هستن.
بله بله.
آقا مشتبه، شما خودت میل و رغبت به حفظ قرآن داشتید یا نه؟
اولش نه، چون اصلا آشنا نبودم، در سنی نبودم که آشنا باشم، اما وقتی واردش شدم خیلی علاقه‌مند شدم و دیدم که خیلی فضای عالی هست.
از چند سالگی شروع کردی به صورت تخصصی حفظ قرآن رو؟
تخصصی از 10 سالگی، اما قبلشم یه ذره حفظ میکرد.
و الان چند جز حفظ قرآن رو داری شما؟
من 27 جز.
27 جز. این 27 جز رو در چند وقت حفظ کردید؟
3-4 سال.
و اینکه آنجا شما خب ایشون حافظ قرآن هستن و برای حافظا میگن که باید این ارتباطشون با قرآن زیاد باشه و با قرآن زیاد مأنوس باشن، گاهی وقتا خودتون خسته نمیشید که آقا مشتبه همیشه قرآن دستش باشه تو خونه، بگید فلان کار انجام بده، بگه که ندارم قرآن میخونم الان؟
من واقعا لذت میبرم، واقعا افتخار میکنم به ایشون.
خسته کننده نیست؟
نه، خدا دنیا رو انگار به میده وقتی قرآن میخونه، برای خودش حفظ میکنه و ایشالله که همیشه تو مسیر قرآن باشه. بر من خسته کننده نبوده.
شما خودت خسته نمیشی؟ آقا مشتبا؟
نه. البته بعضی موقع ها دروغ نگم شدم. اما خب وقتی یاد اون لذتش میفته آدم اصلا
خسته میشه، یعنی خسته شدی که کلا بذاری کنار یا نه؟ فقط نه، یه ذره خسته شدی گفتی استراحت کنم دوباره بشینم قرآن بخونم. پس اینجوری نبوده کلا بگی خسته شدم دیگه نمیخوام قرآن رو ادامه بدم. اینجوری پیش نیومده. چطور میشه که شما این وقت رو مدیریت میکنید؟ خب در سنی هست که باید بازیش هم داشته باشه و تفریحش هم داشته باشه. چیکار میکنید که هم به قرآنش برسه و هم به تفریحش برسه؟ یا از تفریحش کلا میزنید و میگید نه فعلا الان مدت یک تو باید نباید تفریح داشته باشی، این 4 سال رو نباید تفریح کنی و بازی کنی، فعلا فقط باید قرآن حفظ کنی؟ اینجوری بوده براشون یا نه؟
نه الحمدلله یه برنامه ریزی کردیم، الحمدلله هم به قرآن رسیده هم به بازی رسیده. من حس میکنم اگر با هم پیش بره قرآن و بازی با هم بچه در این مسیر باشه، این خستگی کمتر براش اتفاق میفته. برنامه ریختیم براش، الحمدلله برنامه ورزشی بوده، برنامه تفریحی بوده، مسافرتی بوده، جایی بوده بردیمش که یک نواخت نباشه، که یه حالت یکسان و خستگی براش ایشالله به وجود نیاد.
بعد این کوچولو اسمشون چیه؟
فاطمه
خانم هستی شما. ایشون هم مایله که حفظ قرآن ادامه بده یا نه؟ چون میکروفون ظاهرا ندارن. شما به جایشون پاسخ بفرمایید.
ایشالله ایشون هم چند سوره حفظ هستن، ایشالله که یه برنامه ریزی براش بکنیم با امید خدا. مایل هست ایشالله
و همون راه های ادامه بده
انشالله.
انشالله. آقا مشتبه شما وقتی که قرآن رو تلاوت میکنی و حفظ میکنی، نگاهی هم به ترجمه قرآن و مفاهیم قرآن داری یا نه صرفا این کلمات عربی رو فقط حفظ کردید؟
نه، در بیشتر مواقع ما توی کلاس هم که میریم به ترجمهش نگاه میکنیم و اخیراً هم که بحث حفظ موضوعی رو شروع کردیم و خیلی هستن لذت بخشه کار کردن در مورد ترجمه قرآن و تفسیرم.
خب شما فرمودید حفظ موضوعی کار میکنی، خیلی عالی. خب این شبکه شبکه‌ی حضرت ولیعصر و به نام مبارک امام زمان هست. شما تو آیات قرآن چیزی خاطرتون هست که در مورد امام زمان باشه؟
بله.
بفرمایید.
آیه 5 سوره مبارکه قصص. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و نريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثين.
این ارتباطش با امام زمان چطوریه؟
خداوند در این آیه میفرماید و نريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض، یعنی خداوند اینجا میگه ما اراده میکنیم که منت بذاریم بر کسانی که ضعیف شدن در زمین. کسانی که ضعیف شدند، نه کسانی که ضعیف بودن، یعنی توسط یک حاکم یا یک حکومت ظالم به تضعیف رسیدن، که امام زمان و ائمه ما هم از جمله این افراد هستند که هیچ موقع اونا ضعیف نیستن، و اما در دنیای مادی توسط حکام مختلف در دوره های زمانی مختلف ضعیف شدن، که خداوند متعال در ادامه این آیه میفرماید و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین، یعنی اونا رو ائمه قرار میدیم و ائمه منظور امام زمان عجل الله و ائمه معصومه هست.
به به ماشاءالله، خیلی بیانشون زیباست و خیلی زیبا تشریح و تفسیر میکنن آیات قرآن رو. گفتن میخوان چی کاره بشن؟ به شما گفتن که میخوان چی کاره بشن ایشون؟
ایشالله حالا یه راهی رو در پیش گرفته. من خودم دبیرستان خیلی راه و به قول معروف
اونجا مشخص
شد که برام چه کار کنم. حالا به امید خدا ببینیم کدوماش.
تا الان علاقه نشون نداده به حالا شغل خاصی یا منصب خاصی بگن که میخوام فلان کاره بشم؟ الان
یه استاد قرآنی داشتن، خدا حفظشون کنه، هنوزم زنده هستن، خدا حفظشون کنه، استاد عراقی، پیشبینی کردن که انشاءالله جراح قلب میشه.
انشاءالله.
حالا ببینیم که تا خدا چی میخواد. انشاءالله ببینیم دبیرستان ببینیم رشته چی انتخاب میکنه به قول معروف.
شما خودت تمایلت به چه رشته ایه و چه شغلیه؟
من پلیس بیشتر دوست دارم.
پلیس بیشتر دوست داری؟
بله.
نیرو انتظامی در واقع؟ یا نه از این افسرهای راهنمای رانندگی؟
نه نیرو انتظامی.
نیرو انتظامی انشالله که همیشه با ظلم ستیز داشته باشی و با ظلم بجنگ انشاءالله. خب شما حافظ قرآن هستی، یه سوال دیگه هم در مورد حفظ موضوعی بپرسم. خب داریم نزدیک میشیم به شبهای قدر و شبهایی که متبرک هست به نام امیرالمؤمنین. بعضی ها این اشکال رو مطرح میکنن که اصلا در قرآن اسمی از امام علی نیست و اصلا اشاره ای به امیرالمؤمنین نشده. شما آیه سراغ داری که مضمون اون آیه یا مفهوم آیه مرتبط باشه با امیرالمؤمنین؟
البته آیات در مورد امیرالمؤمنین در قرآن خیلی زیاده، اما آیه ای که اشاره به ولایت امام علی علیه السلام داشته باشه در سوره مائده آیات زیادی هست، از جمله آیه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، ان ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاه و یؤتون الزکاه و هم راکعون. خداوند در اینجا میفرماید فقط ولی و سرپرست شما خدا است و پیامبرش و کسانی که نماز را برپا می دارن و در حال رکوع سجده میرن. و اگر کسی اهل مطالعه باشه از تواریخ و همین قرآن میتونه برداشت کنه داستان حضرت علی علیه السلام که یک گدایی اومد داخل مسجد شد، درخواست کمک کرد، هیچ کسی به اون کمک نکرد و گفت خدای من در مسجد تو اومدم اما کسی به من کمک نکرد، که حضرت علی علیه السلام در هنگام رکوع این کار را انجام دادن. و به غیر از حضرت علی ما در تاریخ چیزی نداریم که کس دیگری این کار را انجام داده باشن که مراد از این آیه شخص دیگری باشه.
پس اینکه بگن در قرآن هیچ آیه مرتبط با امیرالمؤمنین نیست اشتباه دیگه و آیات زیادی هست، حداقل یکشو شما قرائت کردی الان. و از طرفی هم شما فرمودید که حافظ قرآن هستید. و الان من قراره جلوی بینندگان از شما سوال قرآنی بپرسم و قرآن رو باز کنم، هر جای قرآن که اومد شما تلاوت بفرمایید. قبلش بگم که شما شماره صفحه هم حفظ کردی یا نام سوره هم حفظ هستی یا نه؟
بله تا حدودی،
یعنی اگر بگن این آیه مال کدوم صفحه یا مال کدوم سوره هست بلدید شما؟
بله.
حالا میپرسیم بسم الله الرحمن الرحیم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا.
سورة كهف صفحة 303
حالي
5 خط آخر صفحة.
بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، حتی اذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع علی قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد احطنا بما لديه خبرا ثم اتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا.
احسن. قبل از اینکه آیه بعدی رو بخونید میدونید این آیه در مورد چه شخصیتی هست؟
در مورد ذوالقرنین.
احسن، خیلی عالی. آیه بعدیش هم بفرمایید.
حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون قولا
لا يكادون يفقهون قولا قالوا
يا لحسن قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا.
عالی، خیلی عالی. انشالله که همیشه با قرآن معنوس محشور باشید. برای صلواتشون یه صلوات بفرستیم. اللهم صل على محمد و آل محمد. روزی چند ساعت شما با قرآن معنوس هستی و وقتتو با قرآن تقسیم میکنید؟
من مسئله حفظ و مرورم 2.5 ساعت و حفظ موضوعی هم 0.5 ساعت الی 1 ساعت.
پس تقریبا چند ساعت میشه سر جمع؟
3 ساعت و نیم.
3 ساعت و نیم، 4 ساعت شما با قرآن معنوس هستید. و اینکه شما الان تو این 1 سال اخیر که کرونا هست و مؤسسات بعضن تعطیل هست، آیا از این کیفیت حفظشون کاسته شده و ایشون حالا پسرفت کردن یا نه، و یا نه خودتون مدیریت کردی تو خونه و ایشون داره کاراشو انجام میده؟
نه الحمدلله، من خیلی تشکر میکنم از مؤسسه ابوصالح. در این 1 ساله کرونا به صورت مجازی خیلی فعال بودن، الحمدلله آقا مصطفی خودشم خیلی الحمدلله تلاش کرد، زحمت کشیدن، یک سال الحمدلله وقفه‌ای به اون صورت ایجاد نشد و هم حفظ و هم مرور رو ادامه دادن.
خیلی عالی. آقا مصطفی تقریبا لحظات پایانی برنامه ماست، اگر بخوای نکته‌ای بگی برای همسن و سالای خودت که بخوان تازه شروع کنن حفظ قرآن رو، چه نکته‌ای میگی شما؟
من بهشون توصیه میکنم که حتما به این بحث وارد بشن و خیلی جذابیت داره و اگر وارد شدن باید همه سختی هاشو در کنار راحتی هاش تحمل کنن و اصلا هم مسئله خاصی نیست که شما فکر کنید مثلا 3.5 ساعت از وقتتون رو بذارید خیلی اتفاق بدی میافته، نه خیلی هم به من هم با برنامه ریزی خوب میتونید هم به بازی هم به درس و هم به حفظ قرآنتون برسید و انشاءالله یکی از افتخار آفرینان این سرزمین بشید.
انشاءالله خودتون جز کسانی باشید که در مسابقات بین‌المللی قرآن شرکت کنید و مقام بیارید و رتبه اول حتما داشته باشید. خب ما به پاس و قدردانی شما که در این برنامه حضور پیدا کردید قراره هدیه خدمت شما تقدیم کنیم و اون هدیه هم از طرف ویژه برنامه ضیافت آسمانی و شبکه جهانی حضرت ولیعصر تابلویی که منقش شده به نام نامی امام زمان علیه السلام. اینا توی حالا دیوار اتاقتون هر وقت زدید و نگاهتون افتاد به این تابلو یاد ما کنید و برای ما دعا کنید و در این شبها که خیلی ها با قرآن مأنوس هستن، شما هم بیشتر مسلماً با قرآن مأنوس هستید، خیلی برامون دعا کنید و انشاءالله که عاقبت به خیر میشیم و با قرآن بیشتر انس داشته باشیم. اینو من خدمت شما تقدیم میکنم و بعد سوال پایانی از پدر گرامیتون. سلامت باشید. حاج آقا نکته پایانی اگر هست بفرمایید برای اینکه کسانی که میخوان تازه فرزندانشون رو تو این راه بذارن و حفظ قرآن رو شروع کنن.
این راه یه برنامه‌ریزی میخواد، انشاءالله والدین گرامی وقت بذارن برای بچه ها، انشاءالله ثمره شو در همین دنیا هم آخرت بگیرن، انشاءالله همه عاقبت خیر بشیم، با قرآن اهل بیت انشاءالله محشور بشیم.
انشاءالله خیلی ممنون متشکر و ممنون از اینکه تشریف آوردید و تو برنامه ما و برنامه ما رو مزین کردید به نور قرآن و متبرک کردید به تلاوت قرآن. انشاءالله که همچه عاقبت به خیر باشید شما و فرزند عزیزتون آقا مشتبه عزیز و انشاءالله که همیشه در زیر سایه قرآن زندگی با برکتی داشته باشید و عمر با عزتی داشته باشید انشاءالله. همچنین از شما بینندگان عزیز کمال تشکر و قدردانی داریم که تا پایان برنامه خودتون ضیافت آسمانی و همراهی کردید. انشاءالله که شما هم به واسطه حفظ قرآن و تلاوت قرآن در این ماه مبارک رمضان زندگی آرامی داشته باشید و با قرآن مأنوس باشیم انشاءالله. تا فردا که خدمتتون برسیم خدا یار و نگهدارتون. یا علی مدد.
بشتاب ای منجی عالم، بشتاب ای روح عدالت، بشتاب ای نور الهی به جهان کفر و ضلالت، بشتاب ای از تو بزرگی، بشتاب ای از تو جلالت، بشتاب ای نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
تویی که ملک فقیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که ملک
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته.